نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان و شب زنده داران، شمایی که با رادیو فردا هستید. اگر در ایرانید بیدار هستید و با ما همراه شدید، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در نخستین ثانیه های شروع شنبه در ایران 23 آبان ماه. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردن. بریم سراغ خبرها. هانا کاویانی در استودیوست.
با سلام. به گزارش اسوسییتد پرس، شامگاه جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتایان ترک و سعودی خود و همچنین نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار کرد. این دیدار در وین پیش از دیدار جمعی روز شنبه انجام شده است. در روز شنبه نمایندگان 19 کشور گروه در وین گرد هم می‌آیند تا درباره تلاش برای پیشبرد آتش‌بس و دوران انتقال سیاسی تبادل نظر کنند. در نشست پیشین که ایران برای اولین بار در آن شرکت کرده بود، حاضران برای آغاز روند پایان دادن به بحران سوریه بر سر یک بیانیه مشترک 9 موردی به نتیجه رسیدند. در نشست روز شنبه از سوی ایران، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت. چین نیز دیگر کشوری است که در سطح معاون وزیر خارجه در این نشست حاضر خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تقریبا مطمئن است محمد انوازی یا جهادی جان در حمله پهپادی روز پنجشنبه کشته شده است. جهادی جان از بریتانیایی‌هایی که به گروه موسوم به خلافت اسلامی پیوسته بود. او در بسیاری از ویدیوهایی که این گروه از بریدن سر خبرنگاران و امدادرسان‌های غربی منتشر می‌کرد حضور داشت. حمله انتحاری به یک مراسم عزاداری در جنوب غربی بغداد دست کم 21 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. بمب‌گذار انتحاری مراسم سوگواری برای یک شبه نظامی شیعه را که در استان انبار با گروه خلافت اسلامی می جنگید هدف قرار داده بود. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله در روز جمعه را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در روز جمعه همچنین این گروه مسئولیت انفجار یک بمب کنار جاده در شهرک صدر را بر عهده گرفت. در این انفجار نیز دست کم 5 تن کشته و 15 تن مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها از مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با همتای ایرانی خود حسن روحانی تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در این گفتگو رؤسای جمهور درباره همکاری‌های دو جانبه از جمله جلسه روز پنجشنبه کمیسیون تجارت و اقتصاد ایران و روسیه گفتگو کردند. این گزارش می‌افزاید که آقایان روحانی و پوتین توافق کردند که در سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران درباره مسائل دو جانبه و همچنین بین المللی بیشتر گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین قرار است روز 2 آذر برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر کند. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شورای امنیت کردستان، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. و در پی سقوط یک هلیکوپتر متعلق به اوکراین در شرق اسلوواکی، دست کم 6 تن کشته شدند. بنابر گزارش‌ها احتمال داده می‌شود که تعدادی مهاجر غیرقانونی در میان کشته شدگان باشند. پلیس مرزی اوکراین در بیانیه اعلام کرد 2 تبعه اوکراینی و 4 تن از اتباع کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله 2 زن در این هلیکوپتر بودند.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب دوباره همراه هانا خواهیم بود تا چیزی حدود 25 دقیقه آینده. رئیس اقلیم کردستان عراق گفته بازپسگیری سنجار به نیروهای کرد برای گرفتن موسل کمک خواهد کرد.
سنجار هم به لازم مسئلهش با کردها، هم مسئلهش با اشایر سنی، همچنان میتونه یکی از کانونهای تنش و تشنج باشه.
انتقاد از سخنان رئیس جمهور ایران از تریبون‌های نماز جمعه.
این نوع ادبیات هم در شأن یک رئیس جمهور ما نمی‌بینیم.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه جامعه در بخش دوم مجله نیمه شب، اگر همراه رادیو فردا بمونید. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد به احتمال قریب به یقین در حمله پهپادی علیه مرکز عملیات گروه خلافت اسلامی در سوریه، محمد انوازی از اعضای ارشد این گروه کشته شده. محمد انوازی که در غرب به جهادی جان مشهوره، مسئول قصر چند شهروند غربی و ژاپنی بود که در مقابل دوربین سر قربانیان را از تن جدا می کرد. در این زمینه گزارش نادر صدیقی رو بشنویم.
We are reasonably certain that we killed the target that we intended to kill, which is Jihadi John.
سرهنگ استیو وارن، سخنگوی نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در عراق و سوریه، میگوید تقریبا مطمئن است که هدف حمله آمریکا از پای در آمده و او محمد انوازی، مشهور به جهادی جان است. محمد انوازی که با چهره پوشیده و تن پوشی سیاه با کاردی در دست بر بالای سر گروگان‌های حکومت اسلامی ظاهر می‌شد، به عنوان سخنگو و صدای این گروه شناخته شده بود و معرف خشونت وحشتبار گروه موسوم به داعش و سقوط اخلاقی این گروه در عرصه سیاسی نظامی بود.
Now this is significant, of course, because Jihadi John was somewhat of an ISIL celebrity, if you will.
سرهنگ استیو وارن روز جمعه در دیدار با خبرنگاران رسانه‌ها گفت که البته کشته شدن جهادی جان با اهمیت است، چرا که او تا اندازه‌ای چهره پرآوازه داعش بود، چهره‌ای که از بین رفتنش از بسیاری جهات ضربه مهمی برای سازمان خلافت اسلامی و پرستیژ آن محسوب می‌شود. سخنگوی آمریکایی افزود که با این حال این فرد یک مقام مهم نظامی و عملیاتی نبوده است. سرهنگ وارن گفت که محمد انوازی نخستین ابزار و وسیله گروه خلافت اسلامی برای استخدام و جذب افراد بود. با اشاره به ویدیوهای سربریدن گروگان‌ها توسط محمد انوازی، سرهنگ وارن افسود که این وحشیگری‌ها نمایی از جنایت علیه شهروندان آمریکایی بود. او از محمد انوازی با صفت حیوان یاد کرد و گفت به هلاکت رسیدن او احتمالاً زندگی در این جهان را اندکی بهتر خواهد کرد. در آمریکا رسانه‌ها با پخش خبر کشته شدن جهادی جان می‌گویند که ایالات متحده از روز چهارشنبه حرکت‌ها و رفت آمد این عضو بریتانیایی داعش را از نزدیک زیر نظر داشت و رصد می‌کرد. سرانجام روز پنجشنبه 21 آبان ماه سه پهپاد او را به هنگام سوار شدن بر اتومبیل مشاهده کردند و با دو موشک هل فایر او را به هلاکت رساندند. این گزارش‌ها از شخص دومی در اتومبیل محمد انوازی هم خبر دادند که هویت او هنوز روشن نشده است. حمله هوایی در نزدیکی شهر سوری رقه روی داده و زمان دقیق آن هم ساعت 11:51 پیش از نیمه شب پنجشنبه به وقت محلی و به عبارتی ساعت 1:21 بامداد آدینه به وقت تهران بوده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا که از تونس دیدن می‌کرد، در کنفرانس مطبوعاتی گفت داعش باید بداند که عمرش به سر رسیده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن در مورد اظهارات وزارت دفاع آمریکا که گفته به احتمال بسیار زیاد در حمله پهپاد علیه مرکز عملیات گروه خلافت اسلامی در سوریه، محمد انوازی معروف به جهادی جان از اعضای ارشد این گروه کشته شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان در همین زمینه بشنویم پیشمرگه‌های کرد عراقی گفتند که تونستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی شهر را هم آغاز کردند. در همین حال مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفته پس گرفتن سنجار به نیروهای کرد کمک می‌کنه که بتونن به سمت موصل، بزرگترین شهر شمال عراق که در تصرف خلافت اسلامی هست، حرکت کنند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل از آلمان، و او در مورد تأثیر این عملیات بر روند جنگ با داعش یا خلافت اسلامی در عراق و سوریه برای ما گفت.
بله، در نظر بگیریم که سنجار به هر صورت هم اهمیت استراتژیک داره برای آزادیش، هم یه مقدار نمادین این حرکتی که کردن پیشمرگه‌ها و آزادش کردن. از جهت نمادینش با هم شروع بکنیم، به هر صورت با توجه به اینی که ایزدی‌ها رو از این در این شهر به تله افتاده بودن، بخش بزرگی از جمعیت اینجا ده‌ها هزار نفر مجبور شدن به کوههای سنجار پناه ببرن که طوری که از طریق هوا بهشون کمک رسانی می‌شد، در شرایط بسیار بدی بودن و بخششون هم اصولاً به اسارت گرفته شدن، حتی به فروش رسیده شدن از طرف نیروی داعش. و خب این شهر تا مدت‌ها در رأس خبرها بود، وضعیتش و وضعیت مردمانش. امروز اینکه ایزدی‌ها بتونن برگردن به اینجا خب خودش یک اهمیت نمادین داره. به هر صورت این شهر سر راه اون اتوبان بزرگ موصل به رقعه واقع شده و این دوتا شهر دوتا از کانون‌های بزرگ و پایگاه‌های بزرگ رسانه نیروهای داعش هستند. اگر پشت جبهه نیرورسانی از رقعه به موصل قطع بشه و بتونن قطع بکنن این ارتباط داعش بین شهر، طبیعیه که حمله به موصل و آزادسازی موصل هم خیلی راحت‌تر و سریع‌تر انجام بشه، اونطوری که آقای بارزانی هم بهش اشاره کرده.
شما خودتون اشاره کردید که سنجار جزء مناطق خیلی مهمی هست و منطقه استراتژیک محسوب میشه، جزء مناطق مورد مناقشه هم بوده و بخشی از کردستان هم به حساب نمی اومده. این موضوع چه تأثیری میتونه در روابط کردها داشته باشه با دولت مرکزی عراق؟
دقیقاً درسته، یعنی همین امروز که باز آقای بارزانی تاکید کرد روی تعلق این منطقه به کردستان، خودش میشه گفت که یک نطفه، یک باز درگیری و تنش و کشمکشی میتونه باشه با دولت مرکزی، ضمن که خود ایزدی‌ها هم آنچنان تمایلی به این مسئله ندارن که حتما جزی از کردستان به شما بیان. هم با کردها مسئله دارن، در نظرم بگیریم که در موقعی که زیر فشار بودن، در اسارت بودند، صرفاً هم نیروهای داعش به اینها حمله نکردند، اینها آماج حملات برخی از اشایر سنی هم قرار گرفتند. بر صورت اون سنجار هم به لازم مسئلش با کردها هم مسئلش با اشایر سنی همچنان میتونه یکی از کانونهای تنش و تشنج باشه. در نظر بگیریم که همین روزها در کرکوک هم باز بین نیروهای کرد و اشایر اونجا بر اثر این که بالاخره این کرکوک و بخشی از اون به کجا تعلق داره درگیریه، و اگر بتونن اینها رو خوب مدیریت بکنن خب طبیعیه که کمک میکنه به اینکه حملات بعدی به داعش بهتر و سریعتر انجام بشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین الملل از آلمان، که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کاخ کرملین روز جمعه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حدود 10 روز دیگه برای شرکت در نشست سران کشورهای تولید کننده گاز در تهران به ایران سفر میکنه. از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه 22 آبان به نقل از کاخ کرملین در مسکو گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 23 نوامبر برابر با 2 آذر برای اجلاس سران کشورهای بزرگ صادرکننده گاز به تهران خواهد رفت. مشاور ارشد سیاست خارجی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره اضافه کرد که آقای پوتین در این سفر با رهبران ایران دیدار و مذاکرات جداگانه ای انجام خواهد داد. آخرین سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران در سال 2007 میلادی بود. دیدار ولادیمیر پوتین از تهران در عین حال همزمان با اقدامات روسیه برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. روسیه با احیای قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 که در سال 2010 به خاطر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو شده بود، خشم آمریکا و اسرائیل را برانگیخته است. روسیه در این حال تلاش می‌کند در رقابت با سایر کشورها که خود را برای قراردادهای بزرگ در عرصه انرژی ایران آماده کرده‌اند، از این بازار بزرگ بی بهره نماند. از سوی دیگر روسیه و ایران نیز از حامیان اصلی بشار اسد و ارتش سوریه در جنگ علیه مخالفان هستند. دولت روسیه از اواخر سپتامبر امسال حدود 1.5 ماه پیش عملیات هوایی علیه مخالفان رژیم سوریه را آغاز کرده و گفته می شود حکومت ایران نیز چند هزار نیروی مسلح به سوریه اعزام کرده که همراه نیروهای دولتی علیه مخالفان حکومت سوریه می جنگند. همزمان قدرت‌های جهانی و منطقه اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای را برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله در سوریه آغاز کردند که تاکنون 250,000 قربانی داشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
14 دقیقه بامداد تهران، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جمع دانشگاهیان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به کمبود 3,000 تخت بیمارستانی و بقیه مشکلات درمانی در مشهد، از کمبود 100,000 تخت بیمارستانی در کشور و فرسودگی نیمی از تخت‌های موجود و همینطور کمبود پرستار خبر داده. الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم تجلیل از دانشجویان برتر علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت که در سطح کشور با کمبود 100 هزار تخت بیمارستانی روبرو هستیم و بیش از نیمی از 90 هزار تخت موجود هم فرسوده هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه نوشین قادری، پرستار پیشین اورژانس در ایران را جویا شده که اکنون ساکن نروژ است.
این حرفا واقعیت هستش و فجیع‌تر از اون چیزی هستش که این آمار نشون میده. من با توجه به تجربیاتی که داشتم توی بیمارستان‌ها، بیمار داشتیم به خاطر نبود تخت، نبود تجهیزات، روی زمین خوابیده توی اورژانس. یعنی که بیمارای بدحالی داشتیم که تاریخ‌های عملشون رو به خاطر نبود جا توی بیمارستان‌ها تاریخ‌هایی دادن بهشون که باعث شده که بیمار جانش در خطر بیفته و حتی جانش رو از دست بده.
باشگاه خبرنگاران جوان در ایران نیز در یک کلیپ ویدیویی خبری به موضوع کمبود تخت بیمارستانی پرداخته و در آن از خوابیدن دو بیمار در یک تخت در برخی موارد در بخش شیمی درمانی بیمارستان شریعتی خبر داده و با دو بیمار و یک پزشک گفتگو کرده است.
کمرم درد میکنه، الان تخت نیست دراز بکشم.
کرج رجایی بودم، بعد از اونجا ما رو فرستادن، گفتن امکانات نیستش.
چه نظر نرسین، چه نظر استاف فوق تخصص، اجازه بدن که چند تا اضافه بشن که ما کمرمون نشکن اینطوری. واقعا ما در فشار بسیار زیادی هستیم.
وزیر بهداشت در کنار کمبود تخت همچنین به کمبود 200,000 پرستار در مراکز درمانی کشور نیز اشاره کرد. نوشین قادری، پرستار پیشین اورژانس در ایران:
من میگم آمار خیلی بیشتر از این قضیه هست. مطالبات پرستاری رو که الان یک سال پرستارها دارن براش اعتراض میکنن، دارن مرتب توی بیمارستان ها، توی حیاط های محوطه های بیمارستان و یا جلوی مجلس دارن براش، برای اون مطالبات، برای حقوقشون، مزایاشون دارن اعتراض میکنن. همین وزیر بهداشت که یه طرف قضیه هست و میتونه حق پرستارها رو، مطالباتشون رو وصول بکنه، نمیده. از این برم داره میاد صحبت میکنه، میگه نیروی کار کم داریم. وقتی بهیار رو به جای پرستار استخدام میکنه، وقتی دانشجوهای پرستاری رو با حقوق مزایای کمتر، دانشجوهای ترهی رو قرار دادی با کار بیشتر و حقوق کمتر استخدام میکنه، میاره کار پرستاری رو انجام بده و جان بیمارا رو به خطر میندازه، از این برم میاد میگه که کمبود پرستار داریم. چرا پرستار کمبود داریم؟ این خاطر که پرستارها مجبور میشه راننده تاکسی بشه، پرستار مجبور میشه بره به یه کار دیگه بیزینسمن بشه، پرستار مجبور میشه از ایران بره به یه کشور دیگه و یه جای دیگه کار بکنه.
موضوع تعرفه گذاری خدمات پرستاری و افزایش اختلاف پرداختی میان پزشکان و پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، اعتراض گسترده پرستاران را در سال گذشته برانگیخت و حتی به اجتماعی 2000 نفره چند ماه پیش در مقابل مجلس انجامید. وزیر بهداشت در مشهد همچنین به رضایت مردم از طرح تحول نظام سلامت در یک سال و نیم گذشته اشاره کرده و گفت گسترش عدالت در موضوع سلامت، کاهش پرداخت‌های مردم، احترام به بیماران و ارتقای خدمات پزشکی از جمله دستاوردهای برنامه تحول نظام سلامت بودند. حسن هاشمی همزمان گفت که تا هدف مطلوب فاصله زیادی مانده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد.
انتقاد دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران:
متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست.
حسن روحانی میگوید آقایان کروبی و موسوی روزی آزاد خواهند شد.
سوال اساسی اینجاست، این روز کی خواهد بود؟
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما بشنویم یک گزارش دیگر رو. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در واکنش به انتقادات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران از قوه قضاییه، سخنان او رو نیشدار و حاصل عصبانیت خواند. رضا جمالی:
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در مراسم نماز جمعه این شهر به انتقادات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه و رسانه‌های نزدیک به جریان‌های امنیتی واکنش نشان داد و سخنان او را نیشدار خواند.
یک کسی که در رأس دستگاه اجرایی است باید عصبی برخورد نکنه، باید نیشدار صحبت نکنه. این حیفه که آدم در برابر بیگانگان خیلی رعایت ادبیات بکنه، اما در حمله به خودی‌ها یه جور دیگه صحبت کنه. این نوع ادبیات هم در شأن یک رئیس جمهور ما نمی‌بینیم.
حسن روحانی روز یکشنبه این هفته در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات از حاشیه امن برخی مطبوعات انتقاد کرد و کنایه‌هایی هم به قوه قضاییه زد.
مگر قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه و توقیف و تعطیل و تهدید برای همیشه مسون باشند، بلکه گاهی هم به عنوان پلیس مخفی عمل کنند؟ شما از برخی از نشریات میفهمید فردا کی دستگیر میشه.
این سخنان رئیس جمهوری ایران واکنش شدید رئیس قوه قضاییه را به دنبال داشت و صادق آملی لاریجانی سخنان او را خلاف و مصداق افترا و تهمت دانست.
کسانی که منتقدن زیر بار بدترین اتهامات واقع بشن که اینا داره خلاف مردم عمل میکنن، چرا این حرفا رو ما میزنیم؟ همین نقد نیست، این یه نوع افتراه. کی گفت اینا خلاف مردم عمل میکنن؟ مگر آمار مردم دست شماست که این ادعاها رو میفرمایید؟
اما امام جمعه موقت تهران علاوه بر انتقاد از اظهارات حسن روحانی، از وضعیت فرهنگی حاکم بر دانشگاه‌های کشور نیز انتقاد کرد.
واقعاً رؤسای دانشگاه‌های ما برای جدا کردن صف دخترها و پسرها از یکدیگر که ارتباطات نامشروعی نداشته باشند، تشکیل اردوهای مختلف کار فرهنگیه، کار فرهنگ شیطانیه، فرهنگ امریکاییه.
انتقادهای کاظم صدیقی ناظری بود بر سخنان چهارشنبه این هفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از برخی کارهای فرهنگی در دانشگاه‌ها از جمله اردوهای دانشگاهی انتقاد کرده بود. امام جمعه موقت تهران همچنین در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نفوذ اشاره کرد و آن را برای کشور خطرناکتر از جنگ خواند.
نفوذ خیلی خطرناکتر از جنگه، ولی یه وقت یه رئیس جمهور رو با نفوذ فکرش رو عوض میکنن، تصمیمش رو مطابق میل امریکا انجام میدن، نخبگان ما رو تحت تأثیر قرار میدن.
در پی اقدام سپاه پاسداران ایران در بازداشت چند تن از فعالان مطبوعاتی به اتهام آنچه که فراهم آوردن زمینه نفوذ آمریکا در ایران خوانده شده، برخی از رسانه‌های تندرو در ایران نیز برخی از مسئولان دولت حسن روحانی را به مسامحه و کوتاهی در قبال جاسوسی و نفوذ از خارج متهم می‌کنند.
حالا که در گزارش رضا جمالی در مورد انتقادات امامان جمعه از حسن روحانی شنیدید، بشنویم در مورد دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران از فرانسه که خبرگزاری فرانسه در آستانه همین دیدار نگاهی انداخته به سال شمار روابط بین پاریس و تهران از پیشاپیش انقلاب سال 57 تا امروز. بکتاش خمسه‌پور.
چهارده مهر سال 1357، فرانسه آیت الله روح الله خمینی را که قبلا در عراق در تبعید بوده است در خاک خود پناه می دهد. 11 بهمن 1357، یک پرواز مخصوص ایر فرانس آیت الله خمینی را به ایران می برد و او جمهوری اسلامی را تأسیس می کند. 26 تیر 1366، پس از مخالفت وحید گرجی مترجم رسمی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس با حضور در یک دادگاه فرانسه در خصوص حملاتی در پاریس که طی 2 سال 13 کشته بر جای گذارد، روابط دیپلماتیک قطع می شود. 26 خرداد 1367، به دنبال آزادی آخرین گروگان‌های خارجی در لبنان روابط برقرار می‌گردد. همزمان تحریمی که فرانسه نزدیک یک سال پیش روی نفت ایران اعمال کرده بود لغو می‌شود. 16 و 17 بهمن 1367، رولان دوما وزیر خارجه فرانسه اولین دیدار یک عضو دولت فرانسه از ایران پس از سال 57 را به عمل می‌آورد. 5 امرداد 1369، فرانسوا میتران رئیس جمهوری فرانسه انیس نقاش رئیس گروهی را عفو می‌کند که در صدد سوء قصد به واپسین نخست وزیر شاه شاپور بختیار برآمد که در فرانسه پناه گرفته بود. نقاش همان روز پاریس را ترک می‌کند. 15 امرداد 1370، بختیار نزدیک پاریس ترور می‌شود. علی وکیلی راد 3 سال بعد به خاطر قتل به حبس ابد در فرانسه محکوم می‌شود. 18 آبان 1372 به دنبال اعلام دادن پناهندگی سیاسی به مریم رجوی، همسر رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس، حملات به سفارت فرانسه و دفتر مرکزی ایر فرانس در تهران یک مجروح بر جای می‌گذارد. 22 تیر 1374، قراردادی که توتال کسب می‌کند، اولین در نوع خود که تهران با یک شرکت خارجی پس از سال 1357 امضا می‌کند، به پاریس امکان می‌دهد شریک اصلی ایران در حوزه نفت شود. 5 تا 7 آبان 1374، محمد خاتمی به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی دیداری رسمی از فرانسه به عمل می‌آورد و 6 سال بعد برای دومین بار به پاریس سفر می‌کند. 29 مهر 1382، دومینیک دوویلپن وزیر خارجه فرانسه با همتایان آلمانی و بریتانیای خود جهت عقد توافقنامه‌ای با تهران در زمینه تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به ایران سفر می‌کند. 5 شهریور 1386، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با بیان خطر حمله به ایران، دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را غیر قابل قبول می‌خواند. 26 خرداد 1388، سارکوزی انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری را به عنوان تقلب محکوم می‌کند. 3 بهمن 1390، فرانسه در تحریمات اتحادیه اروپا علیه ایران از جمله تحریم نفتی شرکت می‌کند. 2 مهر 1392، 8 سال پس از آخرین دیدار در سطح ریاست جمهوری، روحانی و فرانسوا اولاند در سازمان ملل در نیویورک دیدار می‌کنند. 7 مرداد 1394، در پی امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1، لوران فابیوس اولین وزیر خارجه فرانسه است که پس از 12 سال از ایران دیدار می نماید. در اوایل آبان 1394 فرانسه از شرکت ایران در مذاکرات سوریه پشتیبانی می کند. 20 آبان 1394، چند روز پیش از سفر به پاریس، روحانی می گوید ایران احتمالاً قراردادی برای خرید هواپیماهای ایرباس به امضا می رساند.
مکتوش خمسه‌پور گزارش می داد در مورد رابطه بین پاریس و تهران از قبل از انقلاب 57 تا امروز. اما همراه بشیم با حبیب روشنزاده، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم.
در مسابقات کاراته رده‌های سنی قهرمانی جهان در اندونزی، ایران همچنان در حسرت مدال طلا است. در دومین روز این مسابقات که با شرکت بیش از 85 کشور جهان جریان دارد، ایران برنده 4 مدال برنز شد. در بخش کمیته نوجوانان و جوانان، علی کریمی، علی مسکینی و امیررضا میرزایی برندگان مدال‌های برنز بودند. همچنین در بخش دختران نیز در رده سنی جوانان، سارا بهمنیار برنده مدال برنز شد. اما 7 کاراتکای دیگر ایران در بخش‌های گوناگون با شکست از حریفان حذف شدند. سال‌هاست که در اثر بی‌توجهی به فوتبال پایه، ایران موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. این سخن موفق‌ترین سرمربی تاریخ فوتبال ملی ایران است. حشمت مهاجرانی که در دبی و بعد از حضور در اردوی تدارکاتی تیم ملی زیر 23 سال ایران سخن می‌گفت، در مورد علل ناکامی فوتبال ایران برای حضور در بازی‌های المپیک در دوران بعد از انقلاب اظهار داشت عوامل زیادی در این ناکامی وجود دارد، اما مهمترین عامل اهمیت ندادن به فوتبال پایه است. به گفته مهاجرانی، اگر از فوتبال پایه حمایت شود، تیم ملی امید ایران شخصیت المپیکی شدن را دارد. 2 فوتبالیست دسته اول باشگاه‌های ایران به خاطر استفاده از مواد نیروزا از حضور در مسابقات محروم شدند. دکتر رامین طباطبایی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، ضمن اعلام مثبت بودن نتیجه تست دوپینگ این دو بازیکن، گفت میزان محرومیت آنها پس از جلسه شورای صدور رأی به زودی اعلام خواهد شد. در آمریکای جنوبی 3 مسابقه فوتبال در چهارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه برگزار شد که طی آن اکوادور 2-1 اوروگوئه را شکست داد و در سطح جدول 10 تیمی این منطقه قرار گرفت. اوروگوئه 3 است. دیدار بولیوی و ونزوئلا 4-2 به سود بولیوی بود. 2 تیم به ترتیب 7 و 10. در سانتیاگو، پایتخت شیلی، تیم ملی فوتبال کولومبیا در حالی که تا دقیقه 68 بازی را به میزبان خود شیلی باخته بود، به گزارش شبکه بی این سپورتس با گل هامس رودریگز کاپیتان خود مسابقه را 1-1 مساوی کرد. ولی کولومبیا با این وجود از رده پنجم جدول بالاتر نیامد. شیلی با اختلاف 2 امتیاز بعد از اکوادور در مکان دوم قرار دارد. دیگر آرژانتین و برزیل که به علت بارندگی شدید در بوئنوس آیرس 24 ساعت به تعویق افتاده تا ساعتی دیگر آغاز خواهد شد. در اروپا از ساعتی پیش 7 مسابقه دوستانه فوتبال آغاز شده است. از جمله دیدار اسپانیا و انگلیس در شهر آلیکانته و بازی فرانسه و آلمان در پاریس که همکنون ادامه دارد. بلژیک و ایتالیا هم در بروکسل مشغولند. در دوحه پایتخت قطر نیز تیم ملی فوتبال این کشور 1-2 در دیدار دوستانه از تیم ملی فوتبال ترکیه شکست خورد. و در جهان تنیس آخرین دوره مسابقات مسترز سال 2015 در لندن قرعه کشی شد و 8 تنیسباز بزرگ جهان به 2 گروه تقسیم شدند. جوکوویچ، فدرر، برنیچ و نیشیکو را در یک گروه و گروه دیگر اندی ماری، رافائل نادال، واورینکا و داوید فرر بازی می‌کنند. مسابقات از فردا یک شنبه در لندن آغاز خواهد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و به شما همراهان و شب زنده داران در ایران دوباره سلام میکنیم از رادیو فردا. امیدواریم که بتونید همچنان همراه ما بمونید تا 15 دقیقه آینده که از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه شما میتونید تکرار مجله اجتماعی رادیو فردا رو بشنوید، جامعه. قبل از اون اما بریم سراغ خبرها. هانا کاویانی در استودیوست.
با سلام مجدد. شامگاه جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتایان ترک، سعودی، خود و همچنین نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار کرد. این دیدار در وین پیش از دیدار جمعی روز شنبه انجام شده است. در روز شنبه نمایندگان 19 کشور و گروه در وین گرد هم می‌آیند تا درباره تلاش برای پیشبرد آتش‌بس و دوران انتقال سیاسی تبادل نظر کنند. در نشست پیشین که ایران برای اولین بار در آن شرکت کرده بود، حاضران برای آغاز روند پایان دادن به بحران سوریه بر سر یک بیانیه مشترک 9 موردی به نتیجه رسیدند. در نشست روز شنبه از سوی ایران حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تقریبا مطمئن است محمد انوازی یا جهادی جان در حمله پهپادی روز پنج شنبه کشته شده است. جهادی جان از بریتانیایی‌هایی بود که به گروه موسوم به خلافت اسلامی پیوسته بود. او در بسیاری از ویدیوهایی که این گروه از بریدن سر خبرنگاران و امداد رسانه‌های غربی منتشر کرد حضور داشت. پنتاگون روز پنج شنبه از هدف قرار دادن یک خودرو در سوریه توسط پهپاد خبر داده بود و افسوده بود که احتمالاً محمد انوازی یا جهادی جان سرنشین آن بوده است. محمد انوازی از والدینی عراقی در کویت متولد شده، در خانواده‌اش حدود 2 دهه پیش به بریتانیا مهاجرت کردند. حمله انتحاری به یک مراسم عزاداری در جنوب غربی بغداد دست کم 21 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. بمبگذار انتحاری مراسم ترحیم یک شبه نظامی شیعه را که در انبار با گروه خلافت اسلامی می‌جنگید هدف قرار داده بود. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله در روز جمعه را بر عهده گرفته است. بنابر گزارش‌ها از مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با همتای ایرانی خود حسن روحانی تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس در این گفتگو رؤسای جمهور درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو و توافق کردند که در سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران درباره مسائل دو جانبه و همچنین بین المللی بیشتر گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین قرار است روز دوم آذر برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر کند. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شورای امنیت کردستان، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. و در پی سقوط یک هلیکوپتر متعلق به اوکراین در شرق اسلوواکی دست کم 6 تن کشته شدند. بنابر گزارش‌ها احتمال داده می‌شود که تعدادی مهاجر غیرقانونی در میان کشته شدگان باشند. پلیس مرزی اوکراین در بیانیه اعلام کرد 2 تبعه اوکراینی و 4 تن از اتباعی کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله 2 زن از سرنشینان این هلیکوپتر بودند. این بیانیه می‌افزاید که این هلیکوپتر احتمالاً توسط قاچاقچیان انسان مورد استفاده قرار می گرفته است.
ممنونم از سهانا پاویانی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر سری به سایت ما بزنید radiofarda.com میتونید همین الان در بخش چند رسانه‌ای از عروسک‌های بخوانید و ببینید برای بزرگسالان. از صادق هدایت و نرگس محمدی عروسک‌های اونها توسط یک هنرمند ایرانی در دانمارک ساخته شده. اما در ادامه بریم همراه بشیم با بنیامین سعد در برنامه جامعه. متشکرم از شما که تو این لحظه با ما بودید.
جامعه شما وقتی با کسی شوخی میکنین، حساسیت‌های طرف مقابل رو هم در نظر میگیرید، اینکه رابطه شما با دیگران چگونه است یا اینکه اون فرد چه سن و سالی داره. اصلا شما به چی شوخی میگید و به چه چیزی توهین؟ از رابطه‌های محدود که بگذریم، رسانه‌ها باید چه ملاحظه‌هایی رو در تولید برنامه‌های خودشون در نظر بگیرن تا کسی یا گروهی رو در جامعه نرنجونن؟ سلام، من بنیامین صدر هستم، مثل هر هفته همراه شما با یک مجله جامعه دیگه. این بار اون هم بعد از اعتراض‌های هفته گذشته آذری زبان‌ها به یک برنامه تلویزیونی، اون هم به دلیل اونچه که تحقیر قوم ترک و آذری زبان‌ها دونسته شد، همراه شما نگاهی می‌کنم به اینکه مرز بین شوخی و توهین کجاست و کلاً تحمل شوخی‌هایی که برای ما گزنده یا ناجوره تا چند اندازه در جامعه ایرانی رایجه. پس با من و این برنامه همراه باشید. هفته گذشته بیشتر مناطق شمال غربی ایران شاهد اعتراض به یک برنامه تلویزیونی مخصوص کودک و نوجوان بود. هزاران نفر از مردم تبریز و ارومیه و اردبیل و زنجان به خیابون‌ها آمدند و شوخی یک برنامه تلویزیونی کودک و نوجوان را توهین به قوم ترک و آذری زبان‌ها دونستند و به اون اعتراض کردند. موضوعی که عذرخواهی رسمی عوامل سازنده این برنامه و صدا و سیمای ایران رو در پی داشت و باعث شد که پخش این برنامه متوقف بشه. جدا از این موضوع، مرز بین شوخی و توهین کجاست و چرا شوخی هایی که در بعضی برنامه ها و سریال های تلویزیونی با برخی اقوام یا حتی مشاغل میشه برای خیلی از ما سخت و غیر قابل تحمله؟ حامد از تهران برای ما میگه که مرز بین شوخی و توهین در ایران بسیار نسبیه، تا جایی که خیلی وقتها به دلیل تفاوت‌هایی که بین قومیت‌ها و میزان رضایتمندیشون از وضعیت اقتصادی و اجتماعی اونها وجود داره، ممکنه یک شوخی توهین قلمداد بشه. بشنویم با هم صدای حامد رو که با ما صحبت می‌کنه.
مرز بین توهین و ترس یا شوخی یک چیز کاملا نسبیه، به روابط افرادی داره و به شرایطی که بینشون تعریف شده هستش. نکته دوم این هستش که یک سری از قومیت‌ها یا گروه‌ها یا افراد در ایران به خاطر اینکه احساس می‌کنن که حق و حقوقشون به نوعی که باید شاید رعایت نشده یا احساس می‌کنن که سایر گروه‌ها برتری دارن در لحاظ حقوقی و شرایط اجتماعی، نتیجه دنبال یک فرصتی میگردن که صدای خودشون رو به نوعی برسونن. در کل صدا و سیما هر سازمان دیگه حتما میبایستی که با توجه به شرایط اون قومیت، شرایط اون افراد، تعاریف متفاوتی رو برای خودشون داشته باشن که از اینجور مسائل پیش نیاد. یک کار دیگه هم که میشه کرد این هستش که فرهنگ سازی بشه، که اگر حالا یک حرفی زده میشه رفتی به اون قومیت نداره و اون به عنوان یک شوخی هستش.
با شنیدن حرفهای حامد به عنوان یک شهروند این پرسش پیش میاد که پس چه چیزی توهینه و آیا میشه همیشه و همه جا از توهین یک تعریف مشخص داد؟ حسین قاضیان جامعه شناس برای ما میگه که توهین با توجه به برداشت هر فرد و گروه از یک رفتار یا یک حرف ساده و دیالوگ برنامه تلویزیونی یا فیلم سینمایی میتونه به وجود بیاد و هیچ معیار و میزان دقیقی برای اینکه بدونیم چه حرفی همیشه توهین هست یا نه در بسیاری موارد وجود نداره.
توهین هیچ وجود واقعی و خارجی نداره، چیزی اون بیرون به نام توهین وجود نداره که همه در موردش توافقی داشته داشته باشن، بلکه همین که یک کسی یا گروهی یه چیزی رو توهین‌آمیز قلمداد بکنه، توهین هم متولد میشه. بنابراین همین که گروهی احساس میکنن که به نحو خاصی به اونها برخورد شده که اونها اون رو توهین‌آمیز قلمداد میکنن، از نظر یه ناظر بیرونی توهین اتفاق افتاده. این مهم نیستش که توی اون به اصطلاح برنامه چه گذشته یا گردانان نگاه چه در نظر داشتن، مهم اینه که دین رو توهین قلمداد کردن و بنابراین وقتی این توهین میره میشینه در اون زمینه‌ای که این امر توهین‌آمیز قلمداد شده، وقت معنای اعتراضی خودش رو هم پیدا میکنه. اون زمینه چیه؟ انبوهی از جوک‌ها و شوخی‌هایی است که جهت‌گیری اونها علیه کسانی است که ترکی یا ترک زبانی آذری به حساب میاد.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
با این وضعیت جای تحمل و مدارای ما وقتی که با یک شوخی ناجور و گزنده روبرو میشیم کجاست؟ چرا بعضی وقتها مدارا یا تحمل برای ما غیر ممکن میشه و مثلا مثل ماجرای اعتراض هفته پیش هموطنان آذری زبان ما رو به واکنش وادار میکنه؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس به ما میگه که برای درک این موضوع باید پیچیدگی های یک جامعه رو در نظر گرفت. اینکه چه حرف یا سخنی یا رفتاری در کجا مناسبه و کجا میتونه تلقی توهین داشته باشه.
این اتفاقها نشون دهنده نبود دیالوگ بین اون افرادی که مقابل هم قرار میگیرن. یعنی بخشهایی از جامعه هستن که انگار به طور موازی با هم زندگی میکنن، یک سری تصاویر، کلیشه‌ها گاهی اوقات به درستی و گاهی اوقات به طور کامل نادرست از همدیگه دارن و در مواقع این افراد در حقیقت در مقابل هم قرار میگیرن و میتونن حرفشون رو به هم بزنن، ولی بر حول به سری مسائل تشنج‌زا و بحرانی که خودشون موقع به این شکل نشون میدن. فکر میکنم وقتی همچین اتفاق میفته تو جامعه ما، مهمترین سوال قبل از اینکه بخواد آدم شخصیت و این آدم‌ها رو تک تک بخواد مورد مطالعه قرار بده، یه مقدار بستر جامعه گذشته‌اش و تنش‌ها و مسائلی که توش وجود داشت رو باید بتونه در نظر بگیره. مخصوصا اینه که شما وقتی مثلا مسئله تولرانس و رواداری رو میگیم، معمولا تولرانس و رواداری بیشتر از جانب کسی که در موضع قدرت و با امکانات بیشتره به اون توصیه میشه. تو جامعه ما این حالتهای هیجانی، حالتهای خشونتبار وقتی از کسانی رخ میده که در پوزیسیون و یا در مرتبه پایینتر قرار دارن، میتونه زنها باشه، میتونه کودکان باشه، میتونه نوجوانان باشه، میتونه بعضی اقلیت‌های قومی باشه، میتونه بعضی اقلیت‌های دینی باشه که توی شرایطی وقتی بخوان حقیقت خودشونو بگن، حتی انقدر تحت تأثیر سری فشارهای روحی دراز مدت هستن که فرق میکنه با مثلا یه موقعیت همه چی سر جای خودش قرار بده.
مهداد درویش پور جامعه شناس به ما میگه وقتی که حساسیت ها در جامعه نسبت به برخی تأخیرها یا تبعیضها زیاد شده، مدارا هم رنگ میبازه.
در متن یک فرهنگ نهادینه شده که تحقیر گروه های قومی به یک عادت تبدیل شده، حساسیت به مراتب بیشتر شده نسبت به هر نوع جلوه ای از تحقیرها.
رواداری و مدارا به معنی تحمل و تاب آوردن اندیشه متفاوت هم تعریف شده. مدارا و تحمل به خصوصیت اخلاقی گفته میشه که طرز برخورد ما رو با تمایلات و اعتقادها و رفتار دیگران نشون میده، هرچند که این عقاید و تمایلات به مزاق ما خوش نیاد. آزادی های فرد هم در جامعه تنها هنگامی از تعرض در امان میمونه که جامعه باورها و عقاید مختلف مردم ساکن در خودش رو دست کم تاب بیاره و هیچ عقیده‌ای رو سرکوب نکنه، هرچند که حق اعتراض برای تک تک افراد اون جامعه پذیرفته شده باشه. به پایان یک برنامه دیگه از مجله جامعه میرسیم. از اینکه همراه من بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.